بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تشکر میکنم از دست اندرکاران این جلسه و یه تقاضا دارم. من تقاضا اینه که در خدمت آقای مرادی و مرحوم آقای طالع‌زاری و آقای مروج مناطق جبهه رو کم و بیش در خدمت روحانیت بودیم، ولی اگر قرار بشه صحبتی بشه از رزمندگی روحانیت، من پیشنهادم اینه که خود آقایون بیان صحبت کنن، یعنی همون طلابی که در جبهه ها حضور داشتن و در عملیات ها بودند. پیشنهاد من اینه و الانم پیشنهاد میکنم دوستان حتما برای این جلسه یه وقت مفصلی هم میزنن، 10 دقیقه یه ربع صحبت کردن نمیشه کاری کرد. من 2 تا مطلب به ذهنم اومده که تو این جلسه میتونم بگم، نمیخواستم هم مزاحمتون بشم، عذرخواهی هم میکنم از مزاحمتم. 1، مرحوم آیت الله حیدری ایلامی. 2، مرحوم صالحی کاشانی رحمت الله علیهما. اوائل انقلاب بود، اوضاع غرب کشور یه مقدار نابسامان بود، مسائل کردستان هر روز پیام‌آور خون و جنگ و آتش بود و مناطق مختلف درگیری‌هایی به وجود می‌آمد. مرحوم آیت الله حیدری در استان ایلام دستور دادن به رزمندگان اون زمان که ما باید به رزمنده‌های کردستان کمک کنیم. اولین حرکت بعد از انقلابی که ما شاهد بودیم، چون من بعد از انقلاب رفتم ایلام، قبل از انقلاب نبودم، ایشون قبل از انقلاب هم صحنه‌هایی رو اداره می‌کردن، ولی اون که خودم دیدم میگم، عده‌ای از رزمندگان ایلامی رفتن در جبهه‌های کردستان و تو اون صحنه‌ای که داشتن استانداری سنندج رو می‌گرفتن، دوستانی که در جریان جنگ کردستان هستن، بچه‌های ایلام اون گروهشون به رگبار بسته شدن و به آر‌پی‌جی بسته شدن و شهید دادن و زخمی دادند و برگشتن. اون ماجرا چند روزی ازش نگذشته بود که از خطوط مرزی استان گزارشاتی آمد، از منطقه میمک تا منطقه دشت عباس و فکه گزارش آمد که این مناطق عراق داره تحرک میکنه. آیت الله حیدری فرمودن، فرماندهان جنگ، هنوز فرمانده جنگ محسوب نمی شدن، فرماندهانی که تو منطقه بودن، یه تیپ 84 ما داشتیم اونجا اومده بود برای پشتیبانی، یه ستاد ژاندارمری داشتیم و یه گروه هم بچه های سپاه. بازدیدی کردن از مناطق مرحوم آیت الله حیدری و بعد از برگشتشون یه گزارشی دادند از مناطق مرزی استان ایلام. استان ایلام 420 کیلومتر مرز مشترک با عراق داره. این گزارش مبدع گزارش ایران است علیه صدام در سازمان ملل. توجه کنید، گزارش مستندی که جمهوری اسلامی داده که عراق به عنوان متجاوز داره برنامه ریزی میکنه، این گزارش به دستخط مرحوم آیت الله حیدری. اینو داشته باشید. دومین قلم، وقتی که خبر آمد و صدای خمپاره ها آمد توی مهران، مهران میدونید فاصلش با عراق یه رودخونه است، اون طرف رودخونه شروع کردن با توپخونه زدن، با خمپاره زدن، مردم حرکت کردن به طرف ایلام آمدن، جمعیت مهران حرکت کرد اومد خودش رسون به ایلام، یه وحشتی تو استان افتاد. مسئولین استان اول کاری که کردن نیروها رو جمع کردن و گفتن بیایید اطراف ایلام سنگر بکنیم. توجه کنید، ایلام 90 کیلومتر با مرز فاصله داره، بیایید اطراف ایلام ما سنگر بکنیم که عراقی ها به ایلام نرسن. آیت الله حیدری فرمودن یه ستاد تشکیل بدید، جنگ زده ها و آواره ها همه برن زیر چادر و برن ستادی براشون زده بشه و مردم گرفتار نباشن، آواره نباشن. اونهایی هم که میخوان در جنگ شرکت کنن، من دارم میرم به طرف جنگ، پاشن بیان. مرحوم حیدری حرکت کرد. این پیرمرد دیدید تصویرش رو، یه پالتو بلندی رو پوشیده، عکسش هست با قطار فشنگ و با برنویی که مال خودش بود و کنزی که همراهش بود، با همون وضعیت حرکت کرد، مردم هم دنبالش حرکت کردن. در مرحله اول 600 نفر از اهالی محترم استان ایلام با سلاح خودشون همراه این شیخ پیرمردشون رفتن به جبهه. مرحوم آقای ایدری اومد دشت امیرآباد، اونایی که به منطقه مهران آشنا هستن، از منطقه مهران که تشریف میارید به سد کنجانچم میرسید، از سد که رد میشید یه دشتیه، تو اون دشت مرحوم ایدری استاد دستور داد نیروهای رزمنده‌ای که دارن برمیگردن، چون یه سری ارتشی‌ها و ژاندارمری‌ها داشتن برمیگشتن، دستور داد اینا رو اجازه ندید برن، برشون گردونید. فرمانده‌ها اومدن پیشش گفتن آ شیخ تو چی میگی؟ شیخ عشایر، عذرخواهی میکنم من از ایشون و شما که این کلمه رو به کار میبرم، ولی اونا گفتن شیخ عشایر چو داری چی میگی؟ گفت من دارم میگم، من فرمانده جنگم، من میگم اینجا باید بمانید و یک نفر حق نداره از رزمنده ها بره عقب. گفتن اینجا 20 کیلومتر با مرز فاصله داره، به ما دستور داده شده از فرمانده کل قوا 30 کیلومتر عقب نشینی کنیم. گفت غلط کرده فرمانده کل قوا، من دستور میدم اینجا بمانید و باید بمانید. خدا رحمت کنه سرنگ تشکلی رو. میگفت من بعد از اینکه جلسه یه مقدار آروم شد رفتم در گوشش گفتم حاج آقا با چه قدرتی داری این حرفو میزنی؟ گفت خودم تیرت میکنم اگر بری، خودم تیر بهت میزنم، حق نداری بری، برگرد. خب حالا ببینید وضعیت استان ایلام در چه موقعیتیه. جنگ زده ها اومدن، مردم در آوارگی به سر میبرن، منطقه داره بمبارون میشه، مرتب هواپیماها دارن میان، صدای غرش توپها داره میاد. رزمنده هایی هم که تو خط بودن، که اون موقع سپاه نبود، ارتش بود و ژاندارمری بود، اینا هم به تدریج داشتن به عقب برمیگشتن. تو این موقعیت آیت الله حیدری اونجا میمونه و اینها رو هم نگه میداره، نگهشون داشت. حالا برای اینکه آیت الله حیدری رو قانع کنن که ما باید برگردیم، گفتن ما آذوقه نداریم، ما مهمات نداریم. آیت الله حیدری فوری دستور داد برید با تهران تماس بگیرید خدمت آقای مهدوی کنی. اگه یادتون باشه اون زمان آقای مهدوی کنی سرپرست وزارت کشور بود، با آقای مهدوی کنی بگید حیدری گفته بفرستید بیاد، سلاح بیاد، مهمات بیاد، اینجا ما نیاز داریم و ما مرز رو داریم نگه می‌داریم. این بلندی های جلو کنجانچم رو فرمود این خط مرزیه، کسی حق نداره این طرف بیاد، باید شبانه برید و عراق رو عقب نشینی بدید، حق ندارن اینجا باشن. و این فرماندهی رو یک پیرمرد 60 ساله طلبه‌ای که خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو فرمود، در یکی از ملاقات‌هایی که من ایشون رو دیدم، ایشون تو خاطراتش گفت تو کنگره بزرگداشت روحانیت ایلام خوندن، ایشون فرموده بود در تنها کسی که وقتی رفتیم از میمک پایین گفتیم اینجا یه قلقگیری کنیم، تیراندازی کنیم، تنها کسی که تمام قلق‌ها را زد و یک مورد هم خطا نزد حیدری بود. این آیت الله حیدری نگه داشت و یک کار قشنگی هم اونجا کرد تاریخی. گفتن حالا ما نقشه جنگ نداریم، ما منطقه رو نمیشناسیم، شما اومدی اینجا ما رو نگه داشتی، میگی من فرمانده جنگم، چه کار میخوای بکنی؟ نشست زمین روی خاک، با خاک رو انگشتش رو خاک نقشه کشید منطقه ایلام رو و مشخص کرد اینجا کنجانچم است، اینجا قلاویزان است، اینجا چنگوله است، اینجا دهلران است، اینجا میمک است، اینجا شینوک است، مناطق رو همه رو نشون داد، نقشه رو خاک کشید و آیون رو توجیه کرد، آیون نظامی هایی که اومده بودن منطقه رو نگه دارن توجیهشون کرد که اینها رو باید نگه دارید و باید حفظ کنید و ما حق نداریم عقب نشینی کنیم. 24 ساعت بعدم مهمات ها رسید، آذوقه هم رسید، نیروها شروع کردن تو مناطق عملیاتشون رو انجام دادن. تا حدود 5 ماه آیت الله حیدری فرماندهی رسمی مناطق جنگی ما رو تو استان ایلام به عهده داشت، بدون هیچ ثبت نامی، بدون هیچ یادداشتی، بدون هیچ ثبت تاریخی. دوستانی که من رو میشناسن، خیلیشون الان در جلسه هستن، من در خدمت ایشون بودم، به من گله میکنن چرا تاریخ ایشون نوشته نمیشود. این مردی که واقعا آیت الله بودنش یک طرف، نماینده ولی فقیه بودن از طرف امام یک طرف از سال 55 و بعد نماینده خبرگان هم در قانون اساسی و هم در ولایت فقیه، در ولفجر 3 و ولفجر 5 دو تا عملیاتی که بزرگ تو منطقه ما بود قبل از کربلا یک البته جنگ مهمترین عملیات ما بود. ایشون قبل از این که بچه ها برن عملیات قرار بود برن گشت شناسایی برنامه ریزی کرد. عزیزانی که با جنگ آشنا هستید، آقای مرادی دقیقا متوجه هست من دارم چی میگم. برای گشت شناسایی که بریم دشمن رو بشناسیم و ببینیم موقعیتمون نسبت به موقعیت دشمن چیه، آیت الله یدری فرمود من می آیم با تون و تشریف بردن با بچه ها. با بچه های نظامی ما با گروه اطلاعات عملیات رفتن اون طرف دور زدن. بچه های حفاظت اومدن به شما گله کردن آقا ما موظفیم ایشون رو حفظش کنیم، ایشون داره با ما اینجور رفتار میکنه. من رسیدم خدمتشون آرام گفتم حاج آقا مثل این که هستن دوستان که برن. گفت تکلیف من چی میشه؟ گفتم حاج آقا شما بالاخره هستید ما در خدمت. گفت تکلیف من چی میشه؟ امام فرمود جنگ در رأس امور است، مگه من میتونم جنگ رو در پشت سرم نگه دارم؟ به حفاظتی ها بگو تا اینجا شما مأمور بودید، از اینجا دیگه هیچ مسئولیتی ندارید. در فتح المبین تو منطقه دشت عباس بودیم، بچه ها به من گفتن دوستان که حاج آقا داره گریه میکنه، سخت تمام بدنش میلرزه. رفتم خدمتشون، نشستم کنارشون، یه مقدار باشون صحبت کردم، عرض کردم خب ناراحتید؟ خب هممون ناراحتیم، شهید داره داده میشه، ولی خب جنگ دیگه شما که میدونی. سرشو بلند کرد با یه ناله ای گفت که حفیظی چی داری میگی؟ من دارم میبینم بچه هایی که هنون محاسن در نیوردن پرواز میکنن، من حیدری با این ریش موندم سالهاست پشت این دروازه، من دارم به حال خودم گریه میکنم، من به زمین گیر شدن خودم گریه میکنم. این وضعیت این شخصیت ما بود تو منطقه. آخرین خاطرم که گفتم از سید صالحی میگم این جمله است. اواخر جنگ یادتون هست یه جنگ روانی به وجود اومد و عراقی ها گفتن شیمیایی میزنیم و شهرها تخلیه شد، یه سری مشکلات پیش اومد. تو اون درگیری هایی که مشکلات پیش اومد و نیروها داشتن عقب نشینی میکردن، من دقیق نمیدونم چقدر نیرو داشتیم، ولی منطقه میمک ما قاعدتا نیروهای پدافندش حدود 4000 نفر بود در طول جنگ. این 4000 نفر نیروی ما اونجا مونده بودن، عراق داشت از پشت میمک دور میزد با تانک که یک جا میمک رو جمع کنه برداره بده. اون زاویه‌ای که عراق با تانک داشت میومد یه منطقه بود، عرض کردم خلاص وقت خیلی سنگه بود، اینا رو باید تشریح کرد تا متوجه بشن مردم چیم، ولی کلیتش عرض میکنم. تو اون زاویه یه گروه نظامی بودن که یه طلبه‌ای به نام آقای صالحی از طلاب کاشان اونجا بود با بچهای عقیدتی، تیمشون اونجا داشتن حفاظت میکرد از اون تنگه که تانک‌ها نیان. خب تانک وقتی داره 50 تا تانک پشت سر هم داره میاد و نیروی پیادم کنارش داره تیراندازی میکنه که با یه نفر و دو نفر و ده نفر نمیشه نگهش داشت. اون بچه‌ای هم که نیروهای هم که بالا بودن که در جریان نبودن چه اتفاقی داره میفته. شهید صالحی طبق نقل سربازایی که اومدن عقب گفتن، شهید صالحی گفته بود هر که میخواد بره بره، من میمانم اینجا با این مهماتی که هست، این تنگه رو ما نگه میداریم تا تکلیف ما با جنگ روشن بشه. شهید صالحی اونجا میمونه، مسئول عقیدتی اون واحد هم همراهش میمونه، مقاومت میکنن، دو سه ساعتی نیروی عراق رو اونجا نگه میدارن و تمام میمک نیروی 4000 تاش تخلیه میشود. اما شهید صالحی ما رو میگیرن، تیرباران میکنن، پای اون درختی که اون نزدیک بوده مسلش میکنن، چشمشو در میارن، دستشو در میارن. وضعیت خیلی عجیبی که وقتی جنازش اومده بود واقعا خجالت میکشیدیم چجوری باید این جنازه رو به خانواده داد. خدا رحمت کنه پدر آیت الله جنتی رو، ایشون فرمودن خودم میام دنبال این جنازه. تشریف بردن با هم رفتیم کاشان خدمت خانواده شما، پدر پیرمرد کشاورزش جنازه رو تحویل دادیم. نثار ارواح همه شهدا، مخصوصا شهدای روحانیت که لایق هستن براشون ساعتها و روزها صحبت کنیم و بنده هم لایق نیستم که این صحبتها رو بکنم، فقط اشاره کردم نثار ارواح همشون صلوات محمدی.